أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. تا دیروز تقریب اولی که مرحوم آقای نائینی به عنوان مدافع اصلی بحث ترتب مطرح کرده بودند رو دیدیم. عمدتاً هم نقدهای امام رو به طولهی و تفصیله نسبت به موضوع خوندیم. مقدمات 5 یا 6 گانه ای رو مطرح کرده بودند و همه مقدمات رو امام بررسی کردند، مقدمات اصلی رو رد کردند و بنمایه اشکال رو هم روز گذشته بهش توجه دادند که خب او رو هم در ضمن فرمایش امام به صورت مفصل دیدیم با جزئیات و تفصیلاتی که داشت. از امروز به 2 تقریب دیگر در باب ترتب می‌پردازیم. یکی تقریب مرحوم آقای اصفهانیه، البته متعلق به خود ایشون نیست، یعنی به این معنا نیست که ایشون پذیرفته باشه. تقریبی رو از مسئله ارائه کردند و ردم کردند، اما خب چون ایشون این تقریب رو و این تقریر رو اشاره کردند، این مطلب به اسم ایشون شهرت پیدا کرده، منتها ایشون خودشون هم نپذیرفتن. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما نمیدونیم این چرا به عنوان یه تقریر جدید از مسئله ارائه شده. واقعیت قضیه اینه که این همون مقدمه 4 مرحوم آقای نائینی است، منتها چنان که خواهیم خون مرحوم آقای اصفهانی معمولا یک اقلاقی رو در کلام مطرح میکنن، 2-3 اصطلاح فلسفی وارد بحث میکنند، اما وقتی بازش بکنیم همون تقریر 4 قبلن هم گفتیم، توضیحش هم دادیم، حالا مطرح بکنیم دوستان خاطرشون خواهد آمد که نکته جدیدی نیست و لابلای صحبتهای آقای نائینی مطلب مطرح بود. یادمون باشه برای قبل اینکه وارد بحثش بشیم که عمده اشکال در بحث تزاحم بود که ترتب در صدد حل او بود. یعنی مسئله این بود که امر به شیء از اونجا شروع شد، سر شوخی از اونجا باز شد که امر به شیء مقتضی نهی از ضده. بعد گفتند خب اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشه، پس ضدهای عالم زیادند. اگه به شما مثلا گفتند ازل نجاسه، خب ازل نجاسه اگه مقتضی نهی از چی باشه؟ از هر چه ضد ازال است. یکی از ازداد ازال صلاته، چون باش جمع نمیشه، پس صلات منهیست. گفته بودن اگر قائل به این بشیم پس باطله، اگر قائل به این نشیم، یعنی قائل نشیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نهی نیست و باطل نیست. اینجا که رسیدیم مرحوم شیخ بهایی گفتش که نه، حالا نهی هم نباشه، بالاخره صلات و ازاله متزاحمند، چون متزاحمند پس نمیتونه هر دو امرشون فعلی باشه. چون هر دو امرشون فعلی نیست، اهم فعلیه که ازاله باشه، مهم امر نداره. پس صلات در وقتی که در تضاد با ازاله قرار گرفت، هر مهمی وقتی در تضاد با اهم قرار گرفت، امر نداره، عبادت بی امر باطله، چه نهی بگید داره چه نداره. به این نقطه که رسیدیم به این که عجب مشکلی شد، هر جا دو تا چیز با هم تضاد میکنن، یکیشون امرش فعلیه، دیگری فعلی نیست، یعنی اصلا امر نداره، امرش از دایره تأثیر افتاده. خب عباداتی که در تضاهم قرار میگیرند همشون همینجورند؟ بله. پس همه باطلند؟ بله. چه کنیم؟ از اینجا سوال جدید مطرح شد و اون این بود که در تضاهم بین دو امر چه کنیم که درست کنیم. قبل از این که به دنبال این باشیم، اون سوال اصلیه. خب این نفر میگه چرا امر نیست؟ میگفتیم به خاطر اینکه سر از طلب جمع ضدین در میاره، نمیتونه شارع در آن واحد هم اینو از شما خواسته باشه هم اونو از شما خواسته باشه. این معناش اینه که از شما خواسته باشه در آن واحد دو ضد رو با هم به جا بیارید، و این حکیمانه نیست. چرا؟ چون در قدرت شما نیست، شما نمیتوانید. وقتی نمیتوانید پس در حوزه قدرتتون نیست، نمیتونه شارع بهش امر بکنه. جمع ضدین طلبش قبیه. به این بیان راه های رفتیم. یک راه مرحوم آخون بود که برخی اون راه رو به عنوان تقریر اول ترتب گذاشتن، بعضی راه دوم بود اطلاق ماده، یه راهی بود که منصوب شده بود به محقق، به شهید ثانی ظاهرن اگه اشتباه نکنم، یا محقق ثانی، که اونجا مطرح کردیم. به عنوان چهارمین راه رسیدیم به ترتب. پنجمی هم خطابات قانونی است که انشالله بعد از تعطیلات سال دیگه میگیم، راه حل انحصاری امام. اما ترتب، خب چی میگفت؟ روح ترتب این بود، میگفتش که این دو امر هر دو فعلی هند، اما طول همن، در طول هم قرار دارن، نه در عرض هم، مترتبه بر همن. تمام پاسخ امامم این بود که اگه در طول همند دیگه نمیتونن هر دو فعلی باشن. تا وقتی اسیان نکردی او هست و این نیست، وقتی اسیان کردی این هست و او نیست. اگه کل داستان این چندین ماه رو میخواستیم خلاصه کنیم، در همین 18 کلمه بود که الان تو این 18 دقیقه، تو این 3-4 دقیقه گفتیم. داستانمون از امر به شیء مقتضی نهی شروع شد، بعد با حرف شیخ بهایی رسید به تضاهمها. در تضاهمها مشکل اصلی این بود نمیتونه شارع به دو چیز در عرض هم امر کنه، چون بخواد بهتون بگه هر دو رو انجام بدهید، این معناش اینه که شما رو بگه طلب جمع ضد این کن. مرحوم آقای ناینی میگه اشکال نداره هر دو فعلی هن، ولی چون در طول همند طلب جمع ضد این پیش نمیاد. امام میگفتن نه، در طول بودن مشکل رو حل نمی کنه، چون شما میگی اسیان شرط هست. خب تا اسیان نکرده اهم هست، هنوز شرط اهم شرط مهم نیمده، پس مهم هنوز واجب نشده. وقتی اسیان کرد یعنی اهم دیگه امکانش نیست، چون اسیان معناش اینه، پس اهم دیگه فعلیت نداره و مهم فعلیت داره. دقیقا همین چارچوبه رو مرحوم آقای اصفهانی دارن، همین بحث رو دارن، طولیت رو، مطابق بیان خاص ایشون که خب بیان گفتم پرپیچ و خمیست، بیان ایشون رو بریم جلو ببینید صفحه 267. و مما ذکرنا من الایراد علی ترتب یظهر النظر فی تقریر آخر، برای اینکه بگن بین الامرین یعنی بین اهم و مهم متارده نیست. اینجا البته اون رشتیم دیگه، تو اون ما میگوییم بعدی هم هست ظاهرا، باید چرا صفحه 269 پایینش اون صفحه که امروز دادیم اون پایین پایینش این هست که مطلب رو نوشتیم که این چیز جدیدی نداره، همونی که در مقدمه 4 مطرح شد.
خب
و هوه این تغییر آقای اصفهانی متعارض، یعنی اینو رو ترک میکنه اون رو ترک میکنه، یعنی به این که همون تضاهم، یعنی این که بیاییم یه جوری یه کاری بکنیم که دوتا امر همدیگر رو طرد نکنند، با هم تضاهم نکنند. وقتی تضاهم میکنند امکان جمعشون نیست، چون فرض تضاهم جاییست که ضدین بشن. اگه دو تا چیز با هم قابل جمع باشن تضاهم ندارن، تضاهم اونجاییست که قابل جمع نیستند. یه کاری بکنیم بگیم این دوتا با هم تضاهم ندارن، این اونو طرد نمیکنه اون اینو. خب راه حل چیه؟ اینه که میگن نگاه کنید، اقتضاء کل امر لطاعت نفسه فی رتبت سابقت علی طاعته. مرحوم آقای اصفهانی میگن هر چیزی وقتی میخواد اثر بذاره مرتبه علت از مرتبه معلول مقدمه، از طرفی هم اطاعت اثر امره. من به تو میگم برو شما میری، پس اطاعت در رتبه معلوله و امر در رتبه علت. اقتضاء کل امرن یعنی اون سببیتش علیتش، برای اینکه خودتو بر خودشو اطاعت کنه میگم برو میری، پس علیت امر برفتن برای اطاعت کردن خود این، یعنی برای رفتن، فی رتبتن سابقتن علی طاعته. ما حاصل این جمله پرپیچ و خم اینه که اطاعت در رتبه بعد از امره، اول باید امر بیاد بعد اطاعت بیاد. من تو گفتم آقای اصفهانی تخصصشه اقتضاء کل امره، یعنی این که وقتی امر میاد اقتضا میکنه که شما اطاعت بکنید، پس امر علتون، علیتش در رتبه مقدم، طاعتش در رتبه مؤخر. و هیه این طاعت رتبه اثره، این رتبه معلوله. بعدم توضیح میدن توی پرانتز که کل علتن فان کل علتن منعزلتن عن تأثیر فی رتبت اثرها. این عبارت های اصفهانی از نهایت دلایل تو اون شماره 3 آوردم، عبارتش اینه ان کل علتن منعزلتن فی رتبت اثرها عن تأثیر، یعنی علت در رتبه علت است که علت است، در رتبه معلول علت نیست. معاصلش اینه در رتبه اثر، یعنی در رتبه معلول توان تأثیر گذاری نداره، تأثیرش مربوط به یه رتبه قبله، مربوط به رتبه علت. بل تمام و اقتضاء حال اثرها، تمام این که علیت داره در رتبه ذاتشه، که این رتبه ذات مقدم بر تأثیر و اثره، مقدم بر اون معلوله. چرا عبارت های اصفهانی آوردن؟ برای اینکه عبارت امام که خلاصه کرده یک کجتابی داره. ببینید فَإِنَّ كُلَّ عِلَّتِن مُنْ عزلتن ان تأثیر فی رتبت اثرها نیستن، یعنی فی رتبت اثرها خبر ان نیست، بلکه منعزلتن خبر ان است. هر علتی در رتبه اثر تأثیر نداره، بلکه تأثیر مال کجاست؟ در رتبه قبله. ما اصل قضیه اینه، نکن آقا آتش داریم و آبی که گرم شده، علیت آتش رتبه خودشه نه در رتبه آب. رتبه آتش که رتبه ذات آتشه، علیت هم تو همون رتبه است. آتش به نسبت به گرمای موجود در آب علته، پس علت در رتبه مقدم، معلول در رتبه مؤخر، خیلی هم ساده است، و علت در رتبه معلول نیست. خیلی خوب. و انما اقتضاءه فی مرتبت ذاته، در عبارت های اسمانی فی رتبت دارن المتقدم علی تأثیرها و اثرها، تأثیرها به نظر سبق لسانه، همون اثرها بهتره، چون مرتبه ذات مقدمه بر تأثیر است، قرار شد تأثیر همون اقتضا باشه، اقتضا در مرتبه ذات باشه، یعنی مراد همون تأثیر به معنی اثر بگیریم، مفعول به معنی مصدر به معنی مفعول بگیریم، تأثیر میگیم تأثیرشه، این تأثیرشه، این اثرشه، به این معناست. ولی تأثیر به معنی اقتضا بگیریم عبارت اسمانی درست در نمیاد، چون بعدشن تمام اقتضاء حال اثرها فی مرتبت ذاتها، بعد ذات متقدمه بر تأثیرها، تأثیر که همون اقتضاه، تأثیر به معنی اثر، به معنی مفعول. خب آخه ایشون میگه اقتضا در رتبه خود ذات امره، بالا دارم میگه، میگن همین انجا، و انما اقتضاها اقتضاهو فی رتبه فی مرتبه ذاته، سه مرتبه ای نیست، خود اقتضا در مرتبه ذات دو مرتبه است. خب از اون ور اسیان هم که نقیض اطاعته، یکی از بحثه در مقدمه چهارم که همینجا هم خوندیم و یه سری بحثش هم قبلا بود، این بود که اسیان نقیض اطاعت و نقیضین در رتبه واحدن، فیجب ان یکون فی رتبتا، نقیضین هم که در رتبه واحدن، فیلزم لازم میاد تأخره، این تأخر الاسیان عن الامر. خب پس امر در مرتبه اول، در مرتبه امر اقتضاء امر، در رتبه معلول اطاعت و اسیان، پس معلوم شد اسیان یه رتبه از امر مؤخر. حالا امر کردم به شما ازاله کن، این رتبه اول، اسیان ازاله در رتبه چیه؟ دوم. از اون طرفم اسیان ازاله شرط برای پیدایش مهم، پس یه رتبه هم از مهم مقدمه، اول اهم، بعد اسیان اهم، رتبه سوم مهم. فاذا اونیت امر، یعنی مهم، به اسیان هازل امر، یعنی امر اهم، وقتی مهم منوط شد به اسیان اهم، مزاحمتی بینشون نیست. چرا؟ از فی رتبت تأثیر، این بی خود پارالباب شده، از فی رتبت تأثیر امر اهم لا وجود لامر المهم، در رتبه امر اهم مهمی نیست، و فی رتبت الامر به مهم لا یکون اقتضال الامر به اهم، در رتبه مهمم امر اهم نیست، اقتضاء اهم نیست، لذا لا یقتضی مثل هذین الامرین، این چون این امری مکلف رو به تکلیف مالای اتاق نمیندازه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها متارده ندارند، یعنی اساسا در رتبه او این نیست، در رتبه این او نیست، اینا با هم همدیگر رو طرد نمی کنن، به جنگ هم نمیرن، به ستیز هم نمیرن. این تاب قل نعل به نال مقدمه چهارم آقای ناینیه. چرا تقریب زیگه بردن؟ من نمیدونم. آقای ناینی هم همین آورده بود با همین دست فرمون که ایشون اومد، این یادتون باشه تو چهار تا الف به جیم دال، امام هم همین رو پرداختن. چرا حالا اینو به عنوان تقریب جدید و تقریب جدید و نکته جدیدی علاقه نمیدون؟ خب پاسخ امام هم که روشنه، اینجا جواب ندادن ولی گفتن همون مطلب اینجا میاد، پاسخ اینه، اولا که امام میگن ما گفتیم اسیان در رتبه مؤخر نیست، یه بحثی داشتن ما مع المتأخر متأخران قبول نداریم، چی گفته؟ بحث مفصلی هم کردیم اینجا که ما مع المتقدم متقدمان و ما مع المتأخر متأخران حرف درستی نیست. نقیزه هر شیئی معهو هست، درست به معنای معه، یعنی چی؟ یعنی این که این دوتا رو حالا مثلا اگه این نبود اون، اگه اون نبود، اما این ملاک تقدم رتبی درش نیست. امام میگفتن ملاک تقدم رتبی 4 تا چیزه: یا علیت تامه نسبت معلول، یا جزء العله نسبت معلول، یا شرط العله نسبت معلول، یا جزء ماهیت نسبت ماهیت. عصیان به نسبت به امر هیچ کدوم از اینا نیست. این نکته اول. بعدم میگفتن آقا اساسا تقدم رتبی مشکل رو حل میکنه. ما مثالی زدیم، فرمایش امام نیست ولی از بیرون توجهش بکنید. آقا مسلمن خورشید علت برای چی؟ گرما. گرما علت برای عرق کردن. حالا اگه من به شما بگم در وا کن خورشید بیفته تو اتاق اما عرق نکن، خورشید در رتبه علت اول، عرق کردن در رتبه معلول سوم، رتبه سوم، اینا قطعا دو رتبن ولی مشکل تزاهم باقیه. دقت کنین مسئله‌ای که وجود داره اینه، تزاهم یعنی دو تا چیز با هم در زمان جمع نمیشن. حالا در رتبه هستن و نباشن چه فرقی میکنه؟ چه دردی هم من دوام میکنه؟ این که من دو تا کارو نتونم همزمان انجام بدم این تزاهمه. حالا این دو تا تزاهمی که نمیتونم انجامشون بدم هم رتبه یا غیر هم رتبه؟ اصلا بین اینا 8 تا رتبه فاصله، بین اینا 8 تا رتبه فاصله. وقتی من نمیتونم اون اولی رو با آخری زمانا جمع بکنم به این میگن چی؟ به این میگن تزاهم. حالا شما آقا اگر میگید اینا هر دو فعلی هند، هر دو بالفعل هند، نمیتونیم جمعشون بکنیم. من نمیتونم در حالی که ازاله میکنم صلاتم بخونم. اگه میگید نه، اگه میگید نه اینها بالفعل نیستند، یعنی تا عصیان نشده اهم هست، از عصیان مهم هست، خب این دیگه اساسا اون مشکل اصلی تزاهم نیست، این موضوع ترتب نیست. عبارت امام ببینید رفی ان الانات بالعصیان و این اینکه شما مسئله رو منوط به عصیان کنید، بله مشکل رو حل میکنه، مزاحمت رو برمی‌داره. چرا؟ به خاطر اینکه ما میگفتیم عصیان خط فاصل زمانیه، یعنی قبل از اسیان این هست و اون نیست، بعد از اسیان او هست و این نیست. تضاد رو برمی‌داره، مزاحمت رو برمی‌داره، ولی لا منات تقدم رتبی، بحث اون به تقدم رتبی بر نمی‌گرده که بگید چون تقدم و تأخر رتبی دارن پس مشکل حله. بل سقوط فعلیت الامر بالاهم، اصلا امر به اهم به خاطر اسیان از فعلیت میفته، و عدم فعلیت امر المهم الا بعد الاسیان. تا اسیان نشده اهم هست، بعد از اسیان مهم هست، اونیست اینه هست. لذا یلا یشتمل امران فیهینن من الاحیان و هازا حد ما اساس ترتب. دقت کنیم ترتب میخواد بیاد تزاهم رو حل کنه. وقتی تزاهمی نیست ترتب اصلا چرا میخواییم؟ خب اصلا مشکلی نیست که میخواییم در صدا ترتب. ضمن این که اون اشکال اول هم که گفتیم هازا مع ورود ما یرد و علی تقرید المتقدم که گفتیم اساسا کی میگه عصیان بر امر تأخر رتبی داره؟ من عدم تأخر رتبی لعصیان از امر، اون اشکال اینجا وارده. خب اینجا البته یکی هست باید بگه آقا اصلا این که حرف جدیدی نبود، تقرید اسلامی ها مقدم چهارم آقای ناینی بود تا به هون نهله به نه تمام.
این هم تضاهم
بود واسه ترتب
راه
علاجه. خب حد اساس ترتب، چون ترتب رو امام میگفتن ترتب ذاتش در جاییست که هر دو فعلیت داشته باشن، ولی اصلا ترتب نیست، ترتب یعنی هر دو فعلیت داشته باشن، قبلا هم گفته بودن یه جایی. خب اما تقریب سوم از ترتب چه بسیارم سخته و پرپیچ و خمه، سخنش که آقای عراقی از موضوع داره. مرحوم آقای عراقی در مقالات الاصول که خب اولین کتابیست که آقای عراقی به قلم خودشون هم نوشتن، مرحوم آقای عراقی آزیا از مدرسین اصلی نجفه، یعنی بعد از دوره مشروطه و اینها، چون ایشون اصلا هم اهل دخالت تو سیاست و این چیزا نبوده، نه طرف مستبدین بوده نه طرف مشروطه خواها، با حتی تبعیدم که میشن به مقطعی مرحوم ناینی و مرحوم اصفهانی به ایران، دولت عثمانی بیرونشون میکنه میان ایران، آقا ضیاء عراق میمونه، میگفته من عراقی هم چون فامیلش هم عراقی بوده، البته عراق مراد عراقی بوده، ولی میگه من چون عراقی هم همونجا بیرونش نمیکنن، به عنوان که فامیل عراقی داره میمونه. بله ایشون عراقیه. مرحوم آقای ضیاء خب مدرس اصلی نجفه، یعنی درس اصلی نجف متعلق مرحوم آقای عراقی است. آقای ناینی محدوده کمی داشته، بعدن علت این که اصلا آقای ناینی حرفاش گل میکنه به خاطر وجودش چندین شاگرد برجسته است، از جمله مهمترینش آقای خوییه که خب حرفایشون رو تقریر میکنه مرحوم آقای شاهرودیه، ولی خب عمدتاً به خاطر حرفای آقای خوییه که آقای ناینی حرفاش گل میکنه. خب علت این چارچوبه منظمی داشته تو ایران، هم مثلا آقای میلانی شاگرده ایشون بوده، حرفاشو آورده مشهد و مطرح کرده و بعدن کتاباش هم منتشر شده و اومده، و البته مثلا امام بسیار ناظرند و مقیدند که حتما بحثای آقای ناینی رو بررسی کنن و نوعا هم نقد میکنن. مرحوم آقای ناینی، مرحوم آقای اصفهانی، آشمم دوسن اصفهانی که اینا هم دوره با اصل دوره مرجعیت دست اون دخته دست آستابالحسن اصفهانی، اینا چندان حوزه درس وسیعی نداشتن، عمدتا آقای عراقی بود، آزیا که خب درس شلوغی هم داشته، هم فقه هم اصول و مدرس اصلی گفتم حوزه نجف، ایشون ازش خب تغییرات زیادی اومده، هم دو سه تا تغییر اصول ازش موجوده که خب خوبم هست، هم تغییر نهایت الافکار بدایع الافکار، یک کتابم قلم خودشون مقالات الاصول، اون که قلم خودش ظاهرا ایشون اول از همه نوشته بوده مقالات الاصول رو، این چندان به خوش قلمی کتابهای بعدی ایشون نیست، تغییرها از قلم خودش ایشون بهتره. حالا مطلب رو چون با اونجا هم باید بریم نقلش بکنیم، اما چون امام مستقیما از بحث مقالات آوردن ما از مقالات نقل کنیم. ایشون اول از همه این بحث ترتب طولی رو مطرح میکنن که اسیان این خاصیت رو داره، ولی بعد میگن که این اساسا نمیتونه طولیت دو امر رو درست کنه. ما تا حالا طولی بودن رو فعل جمله پذیرفته بودیم، حتی امام هم که عصیان رو تأخر رتبیش رو از امر به اهم نمیپذیرفتند، اما تقدمش رو نسبت به مهم میپذیرفتند، یعنی میگفتیم یه رتبه فاصله داره، ولی امام پاسخشون این بود که تقدم و تأخر رتبی مشکل گشا نیست. آقای عراقی اصلا میگن این باعث هیچ نوع تقدم و تأخر رتبی نمیشه. اینی که انه حالا بریم جلوتر عبارت چون بیشتر انس بگیریم، اگه تقدم و تأخر رتبی بشه که انه پذیرفتن، میگن مشکل رو حل میکنه، ولی ایشون میگه تقدم و تأخر نمیشه. در توضیح داستان ایشون بحث رو از تأخیر شروع میکنه، میگه اصلا و ترتب رو ول کنید، بیاید بریم سراغ بحث تأخیر. میبینیم وقتی شارع یا اصلا شارع هم نه، یه مولای عرفی به شما دستور تأخیری میده چی کار میکنه؟ اگه این بحث تأخیر رو حلش کردیم اون بحثم حل میشه. من الان به شما میگم یا آب بیار یا نون، مثال تأخیرش در شریعت خیلی معروفه دیگه، یا 60 روز روزه یا 60 نفر اطعام. میگه وقتی میاد به یه نفر به صورت تأخیری امر میکنه، اینجا علت چیه؟ علت اینه که دو تا مصلحت مساویه. من الان یه مصلحتی رو میخوام که این تأمینش میکنه، اونم تأمینش میکنه. از تأخیرهای شرعی بیایید بیرون، تمام زندگی ما تأخیر عقلیه ها، تمام زندگی ما. شما از درک اومدی تو، میتونستی این ور اتاق بشی، میتونستی اون ور اتاق بشی. نماز میخوای بخونی، میتونستی اول صف باشی، میتونی آخر صف باشی. تمام اینه تأخیره. چرا؟ چون یه مصلحت تأمینم میشه، هم این فرد یعنی این ور واسدن تأمینش میکنه، هم اون فرد اون ور واسدن. افطار میشه، میخوای گرسنگی تو رفع بکنی، میری در مغازه نونوایی، دو تا نون گذاشته، اینو برداری یا اونو برداری، مخیری هر کدوم میخوای بردار بردار، هر دو تأمین مصلحت میکنه. تأخیر شرعی اونیست که دو تا شکل تأخیر رو شارع بهش اشاره کرده، تأخیرهای عقلی اوناییست که به یه کلی امر کرده، افرادش دست خودت، برو یکش رو انجام بده دیگه. شما گفته که خمس بده، یه پنجم مالتو بده، حالا یه پنجم اول بده، یه پنجم آخر بده، به گونی نخود داری، از اولش بده یا از آخرش بده، هر کدوم میخوایی بدی بده. اکرم العالم، گفته به یه عالم اکرام بکن، حالا نفر اول نفر دوم، بالاخره یه نفر اکرام بکن. خب نکته ای که وجود داره، حالا بریم سراغ دو فرد، میخوایم روش حرف بزنیم. فرد الف فرد ب، یعنی تکلیف الف تکلیف ب. شارع به این دوتا امر کرده، به الف و ب. آیا اینها امر به اینها مشروط به عصیان دیگری است؟ این آیا اومده گفته اگر الف را انجام ندادی ب را انجام بده، و گفته اگر ب را انجام ندادی الف را انجام بده؟ نه، چون این میدونی سر از چی در میاره؟ سر از این در میاره که هر کدوم از اینها چی بشن؟ تأخر رتبی از دیگری پیدا کنن. چون اگه بگم اگه اینو انجام دادی اونو انجام بده، پس الف، عدم الف میشه شرط چی؟ به. از اون طرفم یا اسیان الف میشه شرط ب. اگه اونو اسیان کردی اینو انجام بده، اسیان ب هم میشه شرط الف. اسیان ها هم که از خودش مؤخر و مقدم اینجوری میشه، الف علت برای اسیان الف، اسیان الف شرط برای ب، ب علت برای اسیان ب، اسیان ب شرط برای الف. تو پنج رده برگشتیم به خودش. این که نمیشه. اینست که تو فرض اسیان صفحه 271 خطش رو کشیدی اون بالا. اما نگیم نریم سراغ اسیان. دقت کنید اینجاست که میگم بحثاش زره داره سخت میشه. بگیم نه، شارع نیمده بگه اسیان الف شرط بست، گفته عدم الف شرط بست. بین عدم و اسیان فرقه. شما ممکنه یک امری بهتون متوجه شه و انجام ندید، این میشه اسیان. ولی ممکنه نه، اصلا امر متوجه به شما نشه و انجام ندید، این میشه عدم. یا امر متوجه بشه منتها شما هنوز در زمان هستید، اسیان نکردید، امرم موجود نکردید، نه اطاعت نه اسیان. الان فرض کنید یکی از دوستان که از راه رسیده نماز نخونده، اسیان هم نکرده. حالا اگه به صورت تخییری گفته بودن یا نماز بخون یا مثلا هزار تا صلوات بفرست، این میتونست بگه هزار صلوات مشروط به عدم صلات نه اسیان، چون اسیان که نکرده هنوز. مرحوم آقای عراقی میگه مشروط به عدم هم نیست. بله، اگه مشروط به عدم بشه دیگه تقدم رتبی پیش نمیاد. امر به الف مشروط به چیه؟ عدم به. اما عدم به با خود به که هم رتبه نیستند، به بیانی هم که امام میگفتن که نقیزه این هم رتبه نیستند. امر به الف مشروط به عدم به، امر به به مشروط به عدم الف، این اصلا دور پیش نمیاد، ازا تقدم بر خودش پیش نمیاد. یه معذور دومی هم پیش نمیاد و اون این که بگیم زدین رو از شما طلب کرده. چی میخواد عراقی بگه؟ دقت کنید، خوب به عبارت من توجه کنید. من به شما میگم اگه الف نبود به، اگه ب نبود الف. خب حالا اگه نه الف بود نه ب، نه نه الف بود نه ب، نقیزه نیست، هم الف واجب میشه هم ب. الف نیست پس ب واجب است، ب نیست پس الف واجب است. در ظرف عدم هر دو، این جایی که هیچ کدوم نیستن، هر دو واجب میشن دیگه، چون شما فرضتون برای اینه که گفتید مشروط به عدم دیگریست. من بهتون گفتم اگه نماز نخوندی صلوات بفرست، اگه صلوات نفرستدی نماز بخون. حالا شما نه صلوات فرستدی نه نماز خوندی، به هیچ کار نکردی، صلوات نفرستادی، پس نماز واجبه، چون گفتم اگر نفرستادی نماز واجبه. خب نماز واجب شد، نماز نخوندی پس صلوات واجبه، چون این مشروط برونه. این دوتا در ظرفی که هیچ کدام محقق نشدن هر دو باید واجب بشن دیگه، چون فرضتون با این دوتا قضیه شرطیه دارید. اگر الف نیست به، اگر ب نیست الف. حالا نه اینجا الان نه الف هست نه ب، پس هم الف واجب هست هم ب. مرحوم آقای عراقی یه همچین حرفی میگه، میگه نگاه کنید چون اینها به صورت تخییر آمدند، این صورت تخییر درسته ولی اینا متارده ندارن، جمع کن با هم نمیشن. این عبارت تا اینجا بخونیم، فردا ادامه داریم، بس سختی هم هست، به خصوص عبارت خیلی بد دستی داره اینجا، عبارتش خیلی بد نیست. انه لا اشکال فی حکم العقل به تخییر،
اون بالاش میگه مرحوم آقای عراقی ما افید فی بیان المرام فی غایت المتانه ولیکن هذا المقدار لا یقتضی طولیت الامرین به اشتراط یکی به اسیان دیگری. خب اون که حالا فقط رد بشه توضیح میده امام دیگه اصلا کل حرف آقای عراقی اون تیکه اول از مقالات آوردیم عبارت امام عبارت این تیکه نداشت انه لا اشکال فی حکم العقل به تخییر فی صورت تساوی المصلحتین و لیس مرجع و تخییر الى اشتراط وجوب کلن به اسیان الاخر. بله اینو چی میشد؟ تأخر کلن ان الاخر رتبتن هر کدوم از رتبه دیگری میفتد اول. پس این به مشروط اسیان نیست. و لیس مرجع او ایزن همونطور که متعلق مشروط به اسیان نیست به عدم هم نیست. لیس مرجع او الى اشتراط کل امر به عدم وجود غیره. گفتم فرق است بین اسیان و عدم. چرا؟ چون در مثل ذالک یعنی در این که عدم شرط باشه بله و الم یلزم محظور متقدم یعنی چی؟ یعنی تأخر کل عن الاخر. چرا؟ به خاطر اینکه الف بر عدم به اسم به بر عدم الف خب اینا رفتی به هم ندارن که تقدمشه این بر عدم اون و اون بر عدم این. اسیان رتبتن مؤخر بود برمیگشت به چی؟ به دور. ولی این نه اینکه اون بر اون اینم بر اینه مشکل تقدم رتبی بیش نمیومد. بلا محضور ایجاب ضدین روح اینکه عدم ها اگر باشن اون محضور تقدم رتبی هر یک بر دیگری پیش نمیاد یه چیزه و اون اینکه ظاهرا مرحوم آقای عراقی قبول نداره که عدم یک شی و خود شی در یه رتبه الف بر عدم به متوقفه اما عدم به با به هم رتبه نیست. الف بر عدم به به بر عدم الف اینا هم رتبه نیستن با هم که. اما محضور دوم پیش نمیاد ایجاب زده به نحو المطارده فی ظرف عدم زده بگیم جایی که هیچ کدوم نیستن شارع هر دو رو واجب کرده باشه اما ایجاب به نحو المطارده شده باشه یعنی اینکه به نوعی که اینا همدیگر رو طرد کنن. میدونید چرا؟ چون از لازم الاشتراط الا یقتضی کل امر ایجاد مقتضا حال وجود الاخر. به خاطر اینکه لازمه اینکه شارع گفته اگر عدم واقع شد به واجبه اینه که وقتی الف موجوده کأن شارع به رو نمیخواد. مثال صلوات و نماز رو بگم الف رو بیاد بیرون. وقتی هم به تو میگم اگه الف آم اگه صلوات فرستادی نماز نه اگه نماز نه صلوات آره اگه صلوات نه نماز آره اینجوری دارم میگم این مقتضاش اینه کأن من جمع اینها رو نمیخوام. از اول دارم بیان میکنم از لازمه اشتراط اینه که اقتضا نمیکنه هر امری این که در وقتی که دیگری موجوده مقتضای من رو موجود کن. وقتی من بهتون میگم یا نماز بخون یا صلوات این معناش یعنی این که اگه صلوات هست نماز رو نمیخوام اگه نماز هست صلوات رو نمیخوام. پس جایی که نه صلوات هست نه نماز نگیم هر دو رو از ما خواسته. نحوه بیان کنه از اول به گونه ایست که هر دو رو نمیخواد و با این حال هم البته طلب مشروط از مشروط بودن خارج نمیشان. نگید جمله شرطیه به هم ریخته. حالا فردا راجع به این باید بیشتر حرف بزنیم.